تشکر از شما آقای اند و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان بخیر. بیش از 60% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کرده نمی توانند. دلیل این موضوع را به شما خواهیم داشت. در محلات رای دهی زنانه یک زنان حاضر به استخدام نشدند، کارمندان مرد استخدام می شوند. چرا این زنان حاضر به کار در این مراکز نشدند؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. و تاخت و تاز نامزدان ریاست جمهوری بالای همدیگر ادامه دارد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر: ناتو به تقویت نیروهای افغان ادامه می دهد. باشنده های ولسوالی موسی قلعه هلمند به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی دیروز اعتراض کردند. و تکان های زلزله در پاکستان کشته و زخمی به جا گذاشته است. تفصیل اخبار: باشنده های ولسوالی موسی قلعه هلمند به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حملات دیروز راهپیمایی اعتراضی را کردند. یکی از راهپیمایان به رادیو آزادی گفت:
شب لد روسانو بمباریوی، بیاد امریکایانو بمباریوی، بیاد طالبانو ستمو، بیا وست داد ظلم و ستم پرمشروع دهی ده حل لاره صلح ده.
راهپیمایان از حکومت و طالبان خواستند که از کشتار غیر نظامیان دست بکشند و راه صلح را در پیش گیرند. نیروهای خاص افغان دوشنبه شب عملیاتی را ضد طالبان در ولسوالی موسی قلعه هلمند برا انداختند. مقامهای حکومت افغانستان گفتند در نتیجه این عملیات علاوه بر شورشیان طالب تعدادی از اعضای القاعده هم کشته شدند. آنها پذیرفتند که در این حمله به غیر نظامیان نیز آسیب رسیده است، اما از ارائه جزئیات خودداری کردند. ناتو به تقویت نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهد تا آنها بتوانند در برابر تروریسم بین‌المللی بجنگند و زمینه را برای برقراری صلح فراهم کنند. کی بیلی هاچسین، نماینده امریکا در پیمان ناتو، این سخنان را در تویترش نوشت. خانم هاچسین در تویترش گفته که او دیروز دوشنبه در این مورد با زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، و یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو در نیویورک گفتگو کرده است. بیش از 17,000 نیرو در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت میکنند. در حملات هوایی در ولسوالی میتاخان پکتیکا 16 شورشی کشته شدند. مقامهای امنیتی پکتیکا این را امروز بیان کرده گفتند این حملات که دوشنبه شب در منطقه کرم ولسوالی میتاخان صورت گرفته، 3 شورشی دیگر را زخمی کردند. در اعلامیه قماندانی امنیه پکتیکا آمده که این شورشیان میخواستند حملات دست جمعی را بر پوسته های منطقه برا اندازند که مورد حملات هوایی قرار گرفتند. در حملات دست جمعی طالبان یک قماندان نیروهای محلی و یک سرباز هم کشته شدند، اما طالبان تا کنون بر رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه ایران امروز اعلامیه 3 کشور اروپایی درباره مذاکرات جدید در مورد برنامه اتمی و راکتی این کشور را تکرار ادعا و درخواست های آمریکا خوانده است. این وزارت تایید کرد که ایران وارد مذاکرات جدید نخواهد شد. رهبران فرانسه، جرمنی و بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که ایران مسئول حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی است و از ایران خواستند که مذاکرات دراز مدت برای برنامه اتمی و امنیت منطقه‌ای از جمله برنامه راکتی خود را بپذیرد. وزارت خارجه ایران در عکس‌العمل به این اعلامیه در توییترش نوشت: فلج بودن سه کشور اروپایی در عمل کردن به تعهدات خود بدون اجازه ایالات متحده از ماه می سال 2018 عیان بوده است. زلزله با مقیاس 5.8 درجه ریشتر امروز شرق پاکستان را تکان داد. در این رویداد حداقل 5 نفر کشته شد و 100 تن دیگر زخم برداشتند. اداره مترولوژی پاکستان در اعلامیه گفت مرکز این زلزله در شهر کوهستانی جهلم در ایالت پنجاب بوده و تکانهای آن در اسلام آباد و پایتخت هم احساس می شد. و کرملین ایالات متحده را به خاطر رد ویزای هیئت روسی به نیویورک و نقص مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش متهم کرده است. روسیه در این مورد با واکنش تند تهدید کرده است. این هیئت روسی می‌خواست که در نشست مجمعی عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کند. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز گفت:
این یک وضعیت نگران کننده بوده و چنین عمل کرده غیر قابل قبول است. این نقص مستقیم واشنگتن از مسئولیت های بین المللی آن بوده و دیدار دو جانبه نیست.
رسانه های روسی خبر دادند که وزارت خارجه روسیه معاون سفیر ایالات متحده در مسکو را با آن وزارت احضار کرده و نامه اعتراضی خود را با او سپرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. بیش از 60% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کردن نمی توانند. دلیل این موضوع را به شما خواهیم گفت. در محلات رای دهی که زنانه که زنان حاضر به استخدام نشدند، کارمندان مرد استخدام می شوند. چرا این زنان حاضر به کار در این مراکز نیستند؟
این مشکل کمیسیون قابل درک است. در بسیاری جاها زنان حاضر نمی شوند که کار کنند، اما کمیسیون به این دلیل مقصر است که باید از قبل زنان را برای این محلات به کار می گماشت.
تاخت و تاز نامزدان ریاست جمهوری بالای همدیگر ادامه دارد.
اجازه بدهید که مردم رای خود را استعمال کنند، نتایج را بپذیرند. از رای تقلب سعی نکنید که نتایج تغییر بدهید.
شنوندی عزیز، لحظات پیش شنیدین که گفته شده بیش از 60% واجدین شرایط رای دهی در افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده نمیتونن. دلیلی موضوع را تا لحظات بعد و شما داریم، با ما باشین. ولی حاله در رابطه با گزارش های انتخاباتی باید گفت که در محلات رای دهی که زنانه که زنان حاضر به استخدام در اونجا نیستن، کارمندای مرد استخدام میشن. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که نزدیک به 12,000 محل زنانه مشخص شده. شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگن که هرچند این معضله کمیسیون قابل درک است، ولی انتقاد میکنن که استخدام کارمندان زن دیر صورت گرفته. نورالله شایان جزئیات داره.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند اگرچه پذیرفته بودند که در محلات رای‌دهی زنانه زنان با محارم خود استخدام شوند، اما حالا اگر حاضر به کار نشوند به جای آنان مردان توظیف میشوند. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای این کمیسیون، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اکنون در ولایات مختلف 11,119 محل زنانه مشخص شده است.
در محلات انتخاباتی رئیس محل، آمر بایومتریک، مامور ثبت، تنظیم کننده قطار، بازرس موجود است. این کارمندان زنانه در هر مرکز نیاز است.
آقای ننگ میگوید که اگر کارمندان زن حاضر به اجرای وظیفه در محلات نشوند، تشکیل اضافی آنان فرستاده می شود و اگر تشکیل اضافی هم حاضر نشد، به جای آنان مردان گماشته می شوند. بر اساس معلومات کمیسیون در سراسر کشور 4942 مرکز انتخاباتی باز خواهد شد و 25000 کارمند زن در این مراکز وظیفه اجرا خواهند کرد. با گفته کمیسیون، کارمندان زن در یک روز 1000 افغانی معاش دریافت خواهند کرد و قراردادهای 6، 8 و 12 روزه با آنان امضا خواهد شد. کمیسیون میگوید در محلاتی که کارمندان زن مشکل داشته باشند و نیاز به مهارین داشته باشند، به مهارین آنها نیز 1000 افغانی امتیاز داده می شود. با این همه یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون انتخابات بعد از قبل کارمندان زن را استخدام میکرد.
این مشکل کمیسیون قابل درک است. در بسیاری جاها زنان حاضر نمیشوند که کار کنند، اما کمیسیون به این دلیل مقصر است که باید از قبل زنان را برای این محلات به کار میگماشت.
اما در شمال از ولایت‌ها زنان نگرانند که اگر سهولت لازم فراهم نشود و بازرس‌های زن موجود نباشد، خانواده‌های آنان اجازه شرکت در انتخابات را نخواهند داد.
با مسائل مربوط به انتخابات می‌مانیم. بیش از 60% واجدین شرایط رای دهی نخواهد دانستند در انتخابات ریاست جمهوری که افغانستان شرکت کنند. ایرم محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد تیفا یا انتخابات شفاف افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت، ولی کمیسیون مستقل انتخابات با رد یافته‌های تیفا گفته که بر انتخابات ریاست جمهوری آمادگی لازم اتخاذ شده و حضور مردم پر رنگ خواهد بود. همکارم جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
بر بنیاد یافته های یک نهاد ناظر انتخاباتی افغانستان، مهاجرین، بجا شدگان داخلی، زنان که حاضر نیستند عکسشان در روز انتخابات گرفته شود، عدم حضور کارمندان زن در مراکز و باشندگان ولسوالی های ناامن، واجدین شرایط اند که نخواهند توانست در انتخابات ریاست جمهوری رای بدهند. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد شفاف افغانستان یا تیفا، روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت:
یافته های ما اکثریت به این که از 60% بالا مردمی که واجد شرایط از در افغانستان از حقیقای خود محروم میشن. با شما شاید خواهد بودین که در روز انتخابات مشارکت یا ترنوت بسیار بالا نخواهد بود.
این نهاد ناامنی، مشکلات تکنیکی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از دلایل کمرنگ بودن مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری عنوان میکند. آقای ایوب زاده همچنان ثبت نام رای دهندگان را نیز یک شیوه نادرست خوانده و میگوید این روند چگونگی مشارکت مردم را کاهش داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فیصله کرده است که واجدین شرایط تنها در محلی که ثبت نام شده اند می توانند در روز انتخابات ریاست جمهوری رای بدهند. بر اساس معلومات این کمیسیون، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 9,600,000 واجد شرایط رای دهی خود را ثبت نام کردند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا، نیز میگوید ممکن محبوسین نیز به سبب عدم اتخاذ آمادگی ها از سوی کمیسیون نتوانند از حق رأیشان در روز انتخابات استفاده نمایند. آقای رشید نیز در خصوص محروم ماندن واجدین شرایط رای دهی در داخل کشور گفت:
به استثناء مهاجرینی که در ایران پاکستان هستند و کشورهای دیگه که او رقمشان بالاست، اما چیزی در داخل کشور داریم، ویزاهای داخلی و بالاخره محابس در حدود 300,000 مردم میشن که ممکن از حق رأیشان محروم شوند.
این نگرانی ها در حال مطرح می گردند که طالبان مصالحه نیز تهدید کردند که انتخابات ریاست جمهوری را مختل می سازند. اما در چنین یک وضعیت واجدین شرایط رای دهی به پای صندوق های رای دهی خواهند رفت؟ اسما حسنی، 21 ساله، یکی از مسئولین به خبرگزاری فرانس پرس، نظرش را این گونه بیان کرده است:
واجد شرایط هستم، رای نمیدم. باید این دلیل که دمی چند سال اخیری که وقتی که ما رئیس جمهور متعین شد، یعنی نتونستن برای ما یک پاسخگوی خوبی باشن به دقبال سرنوشت ما، دقبال مملکت ما و آینده ما، و به همین دلیل من رای نمیدم.
اما تجلا عابدی، محصل 21 ساله دیگر، در مورد شرکتش در انتخابات میگوید: میدانم که رأی من بر وضعیت کشور تاثیر گذار است و همه ما در قبال ایجاد یک آینده بهتر کشور مسئول هستیم. کمیسیون مستقل انتخابات پیش‌داوری در مورد ادای نهادهای ناظر را قبل از وقت میداند. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان این کمیسیون:
یعنی تمام آمادگی ما از چی از لحاظ عملیاتی، چی از لحاظ تکنیکی روز انتخابات گرفته شده. بگذارین که بعد از انتخابات سطح اشتراک مردم از مجموع شرکت کننده ما بگیم و ما پیش‌داوری نمی‌کنیم.
انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری بروز شنبه آینده ششم میزان در سراسر افغانستان برگزار گردد. هرچند نگرانی ها وجود دارند که ممکن حضور مردم در انتخابات کم رنگ باشد، اما کمیسیون مستقل انتخابات از مردم انتظار دارد که با شکل گسترده در انتخابات شرکت کرده و در قسمت تعیین زعیم آینده ایشان خود تصمیم بگیرند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
با مسائل مربوط به انتخابات میمانیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که نهادهای امنیتی تا حال از تامین امنیت 7 مرکز رایدهی در کابل اطمینان ندادند. مقامات این کمیسیون گفتند که 7 مرکز در 3 ولسوالی کابل با تهدید جدی امنیتی روبرو هستند. در این حال شنونده عزیز، شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی احتمال بسته بودن مراکز در ولایات و حتی در بخش‌هایی از کابل نگران کننده خواندند. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از نهادهای امنیتی خواست تا امنیت مراکز به گونه واقعی تامین کنند تا مردم از حق رای‌دهی‌شان محروم نشوند. در ادامه مسائل مربوط به انتخابات باید گفت که 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز به پیکارهای انتخاباتی خود پرداختند: محمد اشرف غنی در بلخ، عبدالله عبدالله در هرات، رحمت الله نبیل در بامیان و گلبدین حکمتیار در کابل. برای هوادارای خود سخنرانی کردند و برنامه‌های خود را حک کردند. تا 4 روز دیگر مردم افغانستان به پای صندوق‌های رای‌دهی میرن و رهبر آینده خود انتخاب می کنند. نورالله شایان جزئیات دارد.
برخی از نامزدان ریاست جمهوری دامنه پیکارهای خود را به ولایات توسعه دادند. بروز سه‌شنبه 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل، برای هواداران خود در ولایات مختلف سخنرانی کردند. آقای غنی، رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز در ولایت بلخ، گفت که مدیریت آب و تطبیق پروژه های بزرگ در اولویت کاری او قرار خواهد داشت. از سوی دیگر، آقای عبدالله، رئیس تیم ثبات و همگرایی در ولایت هرات، گفت که تیم او به صلح و بازسازی متحد است و خواستهای هراتیان عملی خواهد شد.
این مردم در برای تیم ثبات و همگرایی قرار دارد. وحدت ملی واقعی را تامین کرده و صلح متحد از این تیم و بازسازی انتشاف بازسازی هرات یک شفاخانه مجهز که تقاضای شما بوده.
اما گلبدین حکمتیار، رئیس تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی در کابل، در جمع هوادارانش هشدار داد که اگر انتخابات شفاف نباشد نتایج آن را نخواهد پذیرفت.
اجازه بدهید که مردم رأی خود را استعمال نتایج را بپذیرند. از راه تقلب سعی نکنید که نتایج تغییر بده. اگر این کار را نکنید، مردم مجبور خواهند شد که برای تغییر نظام به جای رای مسالمت‌آمیز رای دیگری را انتخاب کنند. مسئولیتش به دوش شما خواهد.
در این حال رحمت الله نبیل به بامیان رفت و در نشست از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.
وقتی که مالی هم میتیم، اما وقتی که بحث امتیاز میشه میگن نه خیر، این را باید ما ختم کنیم، این وضعیت باید تغییر کنه.
4 روز دیگر به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است. مردم در 4942 مرکز رای‌دهی به پای صندوق های رای خواهند رفت و سرنوشتشان را تعیین خواهند کرد.
4 روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
در 18 ولایت افغانستان مرکز یا مراکز خدمات فیزیوتراپی دولتی وجود ندارد. مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که تنها در 16 ولایت کشور مراکز فیزیوتراپی موجود هستند و بیمارا یه 18 ولایت دیگه مجبور هستند که به مراکز فیزیوتراپی اوزه ها مراجعه کنند. به گفته اونا وزارت صحت عامه افغانستان سالانه به کمک نهادهای کمک رسان به 100,000 بیمار ارتوپیدی خدمات فیزیوتراپی ارائه می کنند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
فیزیوتراپی یا درمان فیزیکی بدن انسان روش درمانی است که برای بازگردانیدن عملکرد طبیعی عضلات و یا اعضای بدن انسان به کار می رود. برای بررسی چگونگی کارکرد روش درمانی فیزیوتراپی به بخش فیزیوتراپی شفاخانه وزیر اکبرخان در کابل مراجعه کردم. در گوشه و کنار این بخش بیماران زیادی به چشم می‌خورند که هر کدام از درد عضلات و استخوان و یا عدم تحرک بخشی از بدن خود رنج می‌برند. زرین شاه امیری باشنده شهر کابل که در گوشه نشسته و منتظر است تا نوبت درمانش برسد، به رادیو آزادی میگوید نزدیک به یک هفته است که همه روزه برای بازیابی توانایی دست چپش به بخش فیزیوتراپی شفاخانه وزیر اکبرخان مراجعه می‌کند. آقای امیری می‌افزاید که در این مدت دستش بهبود یافته است.
فیزیوتراپی بسیار مفید و بسیار درست واقع شده برای من. حتی قبلا ما دست خود گنبالا کرده نمیتونستم، در وقت نماز و وضو بسیار مشکلات داشتم، فعلا همین تقریبا حل شده.
در گوشه دیگر این شفاخانه محمد ظفر برای بستر نشسته تا فیزیوتراپیست ها درمان پایش را که به دلیل شلیک گلوله آسیب دیده است آغاز کنند. محمد ظفر میگوید که روش درمانی فیزیوتراپی برایش مؤثر تمام شده است.
از ما خویش که اومدیم فعلا دیگه یک هفته وار میشه که امی فیزیوتراپی میتمک خوب است، فعلا میفهم تغییرات در پایم زیادتر اومده.
شفیق الله امیرزای فیزیوتراپیست شفاخانه وزیر اکبرخان به رادیو آزادی میگوید که روزانه 30 تا 40 بیمار به بخش سراپا یا OPD این بخش مراجعه میکنند و شمار دیگر نیز در این بخش بستری اند تا دوره درمانشان را سپری کنند. با گفته آقای امیرزای، حدود 40% بیمارانی که روزانه به این شفاخانه مراجعه میکنند بیماریشان ژنتیکی میباشد و 60% دیگرشان در نتیجه فعالیت‌های روزانه آسیب میبینند و برای درمان به این شفاخانه مراجعه میکنند. او میافزاید که در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی نزدیک به 9400 تن برای درمان به این بخش مراجعه کردند.
مریضای فیزیوتراپی که اکثرشان تا مدت مشخصی نمیداشته باشد، چون نظر به تکلیف مریض است. مثلا ما یک مریضای عصبی داریم که اونا باید به ماها حتی به روزهای زیاد به ماهای زیاد اونا تداعی بگیرند.
در همین حال طاهر شکومن سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی میگوید که این وزارت تنها در 16 ولایت کشور 22 مرکز فیزیوتراپی دارد و بیماران 18 ولایت دیگر که به خدمات فیزیوتراپی نیاز دارند به مرکزهای فیزیوتراپی حوزه ها مراجعه میکنند. به گفته آقای شکومند، آنان سالانه تنها از طریق این مرکزها برای 15,000 تن خدمات فیزیوتراپی را میکنند و با کمک نهادهای سی کمک رسان سالانه برای 75,000 تن دیگر نیز خدمات فیزیوتراپی را میشود. سخنگوی وزارت صحت عامه نبود بودجه کافی را از مشکلات عمده این وزارت عنوان میکند و میافزاید این مشکل سبب شده تا آنها نتوانند در بخش فیزیوتراپی و دیگر بخش ها خدمات سی بهتر به شهروندان ارائه کنند.
برای فعلا چون ما مراکز در سراسر افغانستان 16 ولایت گفتم، یعنی هم به سطح حوزه ها هستند هم به سطح ولایت ها این خدمات ارائه میشه، ولی چالش ها موجود است. ما میخواهیم که در کل ولایت افغانستان مراکز یعنی پیدی داشته باشیم.
مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که آنان تلاش میکنند تا در ولایت هایی که مرکز فیزیوتراپی وجود ندارد نیز مرکز فیزیوتراپی ایجاد کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طالبای افغان در کویت، جایی که گفته میشه رهبرای طالبای افغان یا شورای کویت در اونجا مقیم هستند. اخیراً جنجال ها میان دو قوم محلی را حل کردن. ای در حال است که پاکستان همیشه اتهامات در خصوص موجودیت پناهگاه های امن در خاک او کشور از سوی کابل، واشنگتن و شمار دیگی از جوانب رد کرده. ولی ای که طالبا جنجال ها بین دو قوم محلی را حل می کنن، این نشانه حضور طالبا در کویت می باشه و پاکستان از ای اصلا منکر شده نمی دانه. و صفحه وبسایت گندهارای رادیو آزادی در این مورد گزارش منتشر کرده که نکات عمدهش از همکارم جاوید حسن زاده مشنوید.
این جنجال قومی که در کویته پاکستان با نیمیان جگری طالبان حل شده و نتیجه آن در یک جرگه برای دو طرف و مردم محل شنوانده شد، 3 سال قبل میان اقوام اکاخل و ترین به میان آمده بود. این جرگه قومی که روز شنبه گذشته در حاشیه شهر کویته در منطقه اکاخل آباد برگزار شده بود، با شمون علمای دینی، بزرگان قومی و شماری از مستفیدان صدها تن دیگر شرکت کرده بودند. در جریان جنجال برخواسته بالای ملکیت زمین میان اقوام اکاخل و ترین در سال 2016 یک تن کشته و 3 تن زخمی شده بودند. ویدیوی را که رادیو آزادی به دست آورده است دیده می شود که پس از 1 ساعت بحث و گفتگو، یک ملای افغان که لنگی سفید بر سر دارد فیصله جرگه را اعلام کرده می گوید که پس از مشوره های طولانی اعتماد دو طرف حاصل کردید و امارات اسلامی فیصله کرد که این جنجال باید حل گردد. طالبان قبل از سرنگونی رژیمشان در سال 2001 میلادی در افغانستان به همین نام حکومت میکردند و حالا نیز برای رسیدن به قدرت در افغانستان تحت نام امارات اسلامی افغانستان تلاش میکنند. این فرد که نامش را افشا نمیکند به نمایندگی از امارات اسلامی میگوید فیصله گردید که به اقوام اکاخل که یک نفرشان کشته شده است از سوی قوم ترین 17 میلیون روپی پاکستانی که بیش از 108 هزار دلار آمریکایی می شود همراه با 5 کلاشینکوف داده شود. او همچنان اعلام کرد که افراد قوم ترین از رفتن به مناطق اکاخل خودداری ورزند. به اساس گزارش صفحه وبسایت گندهارا، این فیصله از این لحاظ قابل اهمیت است که نشان دهنده نفوذ طالبان در پاکستان می باشد، کشوری که مقام های آن از پناه دادن به طالبان چشم پوشی می کنند. جمال ترکی خبرنگار محلی مقیم کویته یکی از شرکت کنندگان این جرگه بود. او که به واسطه موبایلش از جریان جرگه بخش های آن را فیلم گرفته است و آن را با صفحه وبسایت گندهارا شریک کرده، میگوید که این میان جیگری طالبان در ایالت بلوچستان پاکستان برای حل جنجال قومی به سابقه است.
دا اول جرگه ده چه در دو قومونو ترمنز کی او پده که طالبان مشرکی یا طالبان دا جور کومو طالبان چه کومو دا اول فیصله کرده دا مزنسو ویلی چه دا با پایداری که بنایی دا گمان میدی چه انشالا دا فیصله بم پایداری دوال فریق بینکی ماست.
در یک ویدئویی که آقای ترکی گرفته دیده می شود که سردار شفیق یکی از بزرگان قوم ترین و وکیل پارلمان با بزرگان حزب عوامی ملی پشتونخوا می گوید زمانی که قوم اکاخل برای حل این معضل به پارلمان به طالبان رو می آورد قومش می پذیرند که باید برای حل این جنجال طالبان میانجیگری کنند.
دی موږ وګورستو موږ مغول اختیار ورکړ دی مجلس جوړ کړي فیصله یې راته سناو کله فیصله یې دوی کړي د اختیار لاغو دی موږ نه خواه خالی نه هغه رسمي ناسته ده ورتک.
با گفته آقای ترین، طالبان در این جنجال به خاطر میانجیگری کردند که خانواده آسیب دیده قوم اکاخل با طالبان رابطه داشت. صفحه وبسایت گندهارا در این مورد تلاش کرد که عکس العمل قوم اکاخل را به دست بیاورد، اما در این کار موفق نشد. اما خبرنگاران محلی بر رادیو آزادی گفتند که بزرگان قوم اکاخل در این خصوص علاقمندی به صحبت نشان نمی‌دهند، زیرا این مسئله بسیار حساس بوده و طالبان الان دخیلند. جاوید حسن زاده، رادیو آزادی، پراگ.
9 8 7. انتظار کننده با استفاده از
میدهشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ساعت 6:58 که شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. همکارم امید مرزبان شنونده عزیزمی حال با یک خبر تازه به استودیو آمده و در مورد اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بیانات داره، معلومات داره. بفرمایید.
بار سلام به شما و شنونده ها. بله، آقای ترامپ لحظات پیش در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد سخنان خود را شروع کرد. یکی از مهمترین مسائلی که بارش اشاره کرد موضوع ایران بود. ایران را یک کشور یا بزرگترین صادر کننده تروریسم در جهان خوان و گفت که رهبرای این کشور در کشورهای دیگه به شمول یمن و سوریه تروریسم و خشونت را تشویق میکنند. البته بیشتر در این باره در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید.
حتما جزئیات بیشتر فردا صبح شنونده هایی که رادیو آزادی خود داشتیم. شنونده عزیز، شامتان خوش. خداحافظ.